محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأوان إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. از آن بار که سروران گرامی سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است، آیه که تلاوت شد، آیه 129 و 130 از این سوره مبارکه است. هفته قبل به سمع شریف رساندیم که ابراهیم اون بزرگ مرد الهی پس از اون که کار خود رو به پایان میرساند و بناء خانه به اتمام میرسد، اونگاه دست بر میدارد به سوی خداوند سبحان و دعا میکند به برکت کار خیر خیش. اونگاه حاجاتی رو مطرح میکند، خواسته ها مطرح میکند. چند آیه ابراهیم رو بازگو کردیم. ربنا و جعلنا مسلمین لک، خدایا من و فرزند اسماعیل را تسلیم شده یه برای خود قرار بده. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و خدایا از نسل و ذریه من امتی تسلیم شده به وجود آور و محقق گردان. و ارنا مناسکنا، و خدایا وظایف ما را به ما بنمایان، بدانیم چگونه باید از این بنا استفاده کنیم. این کعبه مرتفع گردیده است و قوائم آن برپاست. بدانیم مناسک چیست، کمیت آن، کیفیت آن، خصوصیات آن بدانیم. و تو با علینا، تمام اینها باز همه در گرو توجه توست. تا تو توجه نکنی عملی مورد قبول نخواهد. انک انت التواب الرحیم. خب مطالب گفتیم تا به اینجا رسید. بخش دیگر دعا مربوط به آیندگان است. ربنا و ابعث فیهم رسولا. گفتیم ابراهیم این بینش به شناخت را دارد که میداند اینجا مرکز میشود. قبلا گفته است رب اجعل هذا بلدا، خدایا اینجا را بلد کن، اینجا را محل تمدن کن، اینجا را جایگاه استقرار انسان ها کن در آینده. و چنین میگردد و محلی که در اونجا انسان ها گرده همایند و زندگی اجتماعی آغاز کنند، در اون درگیری و تضاد و استکاک اجتناب ناپذیر است، لابد است. و نیاز به قوانینی دارد، چون جامعه در پناه اون قوانین آسایش و آرامش لازم رو داشته باشد. لذا ابراهیم زمینه نبوت عامه رو مطرح می کند. خدایا در بین مردم مبعوث کن شخصیتی را و رسولی را منهم، از خود ایشان. اشاره کردن به هر حال اون قوانینی می تواند سعادت بشر رو تأمین کند که از سوی مجرمان وضع نشده باشد. هنگامی که خود مرتکبان جرم بخواهند قانون وضع کنند، اینها مشکل دارند. نمی توانند. کسی که جرم می آورد نمی تواند جرم بر باشد. فرمود و از فیهم رسولن، رسولی بیاید در بین این مردم منو، از خود اینا. خب تا این فراز نظر بارتون مطرح شد. یتلو علیهم آیاتک، مشخص است این رسول اون چه می گوید از خود نمی گوید، می خواند بر مردم، تلاوت می کند بر مردم آیات تو را، آیات تو را تلاوت می کند. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و تعلیم می کند این رسول مردم را کتاب و حکمت. خب بسیار مسرورم از این که در چنین شبی که غروب شام میلاد مسعود، این دعا مستجاب ابراهیم، این وعده‌ای که ابراهیم اون روز گفته است و از خدای سبحان خواسته است، اجابت اون رو نبی مکرم می فرمود انا دعوت ابراهیم، من اون دعا مستجاب ابراهیم هستم. توفیقی است که امشب این فراز از سوره شریف رو محضر و مبارک عزیزان بحث کنیم. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این پیغمبر بیاید به ایشان تعلیم دهد کتاب را و حکمت را. اشاره کردیم در پایان عرایض هفته قبل که تعلیم امری است که در اون تدریج وجود دارد، امر دفعی نیست و اساسا این تفاوتی است که باب افعال و تفعیل این تفاوت رو دارد، مانند انزال و تنزیل. بیاموزد به این مردم کتاب و حکمت را. خب این کتاب و حکمتی که در دستور الامر نبی مکرم است، اون هم 3500 سال قبل، قبل از اون که در زمان ما و حدود 2000 سال قبل از زمان خود نبی مکرم، شخصیتی چون ابراهیم ردیف کار پیغمبر رو طبق وحی روشن می کنن. این چه چیزی است؟ پیغمبر چه چیزی رو تعلیم می دهد که از اون تعبیر به یعلمهم الکتاب و الحکمه می شود؟ سخن بزرگان و مفسرین در این باب متفاوت است، به این معنا که برداشت‌های مختلفه و قابل استحسان و قابل ارزشی از کلمه کتاب و حکمت دارند. جمعی چنین بازگو کردند که مراد از یعلمهم الکتاب و الحکمه آن است، کتاب مجموعه قرآن است و حکمت آن است که به عنوان سنت نبی استفاده می‌کنیم و استزاده می‌بریم از محضر مبارک نبی مکرم. پیغمبر با امت خود دو گونه سخن دارد، یک اون چه به عنوان وحی منزل از سوی خداوند سبحان با انشاء الهی برای مردم بازگو می کند که پیغمبر نه نقطه ای از اون کم کرده است و نه نقطه ای بر اون فزوده است. مجموعه این وحی آسمانی منزل و کتاب می گوییم یعلمهم الکتاب، پیغمبر تعلیم کتاب کند. اما تمام کار به کتاب ختم نمی شود، بلکه در کنار کتاب نیاز به حکمت است. نیاز به حکمت است. حکمت چیست؟ اون چه پیغمبر مکرم اسلام بناس برای سعادت انسانها و در شرح و بسط کلام الهی مطرح کند، بازگو کند، با عمل خیش نشان دهد به دیگران که مجموعه یه سنت متقن نبوی را قول النبی، تقریر النبی و فعل النبی، سکوت پیغمبر، گفتار پیغمبر، عمل پیغمبر، این سه جزء میشن یه سنت کامل. گفتار پیغمبر در یک زمینه، سکوت پیغمبر در یک زمینه و عمل رسول خدا، این سنت است. این دستوری است که باید از اون اقتباس کرد. یعلمهم الکتاب، کتاب مجموعه قرآن، و حکمت مراد سخنان نبی مکرم، دستورات پیغمبر مکرم و سنت پیغمبر باشد که خارج از قرآن است، ولو سرمنشه از وحی دارد اما به انشاء الهی نیست، اما با اون مضمون در کلام الهی نیست. خب رسول خدا دستورات صلات را، زکات را، بقیه عبادات را در قرآن همان گونه که ذات حق بازگو فرموده است مطرح کرده است، اما صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز را چنین برگزار کنید، زکات این چنین بدهید، حج چنین بگذارید، خذوا عنی مناسککم، مناسک حجتون این گونه از من بگیرید. اینها سنت است. سنت پیغمبر اینها را تثبیت میکند و اثبات میکند و تعلیم به امت میدهد. خب جمعی اعتقاد دارن مراد از حکمت این بخش دوم است، کتاب یعنی قرآن و حکمت سنت پیغمبر است. چرا سنت پیغمبر را حکمت می نامیم؟ حکمت از ماده استحکام و پایداری می آید، به لحاظ اون که همان گونه که می دانید این جمله شریف را آیان حفظید، حلال و محمدن حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه، حلال رسول خدا حلال ابدی است و حرام او حرام ابدی است. این ذکری، این جمله حدیث بیانگر خاتمیت، سندی از اسناد خاتمیت رسول خدا است، یعنی اون که رسول میگوید نسخ ندارد، اون که پیغمبر فرموده است هیچ تزلزل ندارد، یعنی محکم است، یعنی پایدار است، یعنی حکمت است. به لحاظ پایداری سخنان و دستورات و تعالیم نبی مکرم که هیچ تزلزل در اون راه ندارد و پایدار و ثابت است، لذا اون مجموعه را حکمت می نامیم. یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیغمبر در دستور العمل اوست که با قرآن و با سنت خیش مردم رو به سوی خدای سبحان دلالت و هدایت کنند. معنای دومی که برای کلمه کتاب و حکمت وجود دارد، جمع دیگر چنین گفتند که مراد از کتاب و حکمت آن است. می‌دانیم که در شرع مقدس اسلام همه چیز بنا نیست که بر اساس دلیل عقل اثبات گردد و دلیل عقل، دلیل نقل به تنهایی نمی‌تواند مکفی برای جامعه باشد. اصطلاحی بود گاه در بعض از شخصیت‌های بزرگوار در گذشته به کار می‌بردند، جامع المعقول و المنقول. فلان کس جامع علوم عقلی و نقلی است. چنین شخصیتی است. بخش از مبانی شرع مقدس اسلام و وظایف مسلمین و دستورات آنها و مبانی ما نقل است، اساساً مستند بر نقل است، استفاده از نقل و گفتار می‌گردد. اما پاره‌ای از مطالب رو به نقل نمی‌توانیم اثبات کنیم، بلکه دلیل عقل می‌طلبد. آنها مستدل و مستند به دلیل عقل است. آنها باید بر خواستگاه آن معقول باشد، نه منقول و لفظ. بخش از اون چه پیغمبر مکرم اسلام تعلیم می کند مطالب نقلیست، گفتاریست منقول، و بخش دیگر اون مطالبیست معقول، براهی نیست که پیغمبر تعلیم مردم می کند. با کسی که اصل و قاعده رو پذیرفته است می توانیم با قرآن و نهج البلاغه سخن بگوییم، با قرآن و قول امام صادق باقر سخن بگوییم. اما اون کسی که هنوز در قاعده و زیر بنا دچار مشکل است، با او نمی توان گفت قال الصادق علیه السلام و قال الباقر علیه السلام. ابتداعا باید با برهان مستدل عقلی با او سخن گفت، در اثبات صانع با او سخن گفت، در نیاز و ضرورت به اصل نبوت به شکل عامه اون و خاصه اون صحبت کرد، اون رو قانع کرد با دلیل عقلی. اونگاه هنگامی که پذیرفت اون بنیاد و قاعده رو، میتوان با دلیل عقل بقیه مسائل برای او تکمیل کرد. جمعی معتقدند یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب مراد دلیل نقل است و حکمت دلیل عقل است. یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیغمبر با عقل و نقل مردم رو به سوی خدا هدایت می کند و تعلیمشون می دهد. این هم استفاده ایست و برداشتی است از آیه شریفه. مطالب دیگری هم وجود دارد. برای اینکه عرض رو خیلی گسترده نکرده باشم، در این جهت یه احتمالی که شاید به اون معنا مطرح نکرده باشن بزرگان، و از زمینه خدا آیات شریفش میتوان استفاده کرد، این احتمال رو عرض میکنم به عنوان یک احتمال محضر مبارک عزیزان، و این که در نوع آیاتی که یعلمهم الکتاب و الحکمه مطرح است در مجموعه قرآن، هنگامی که نگاه میکنید یا قبل از آن یا بعد از آن سخن از اهل کتاب است، سخن از یهود و نصارا است، سخن از این جماعت است، اونگاه مطرح شود یعلمهم الکتاب و الحکمه، یا پس از آن صحبت چنین میگردد، مانند اون چه در سوره جمعه داریم، و الذی بعثت الامیین رسولا منهم، اونجا یعلمهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد از یتلو، بعد از تلاوت آیه مطرح میگردد، اما یا ایها الذین هادوا ان زعمتم، ای یهودی ها اگر میپندارید شما دوست خدا هستید، پس تمنای مرگ کنید تا زودتر به لقاء خدا برسید، اما شما اهل این حرفا نیستید، تمنای مرگ نمی کنید چون دروغ میگویید، دوست خدا نیستید. در اونجا صریحا بحث یهود مطرح میشود. در دیگر مواردی که خداوند بازگو میکند یعلمهم الکتاب و الحکمه، به نوعی سخن از اهل کتاب است، به نوعی سخن از اهل کتاب است. با این زمینه ممکن است به عنوان یک احتمال یعلمهم الکتاب و الحکمه، ما اصلا کتاب رو به معنای همون کتاب منزل آسمانی پیشینیان بدانیم. مراد از کتاب تورات و انجیل باشد، مراد از کتاب مجموعه کتب آسمانی قبل از قرآن باشد، و مراد از حکمت قرآن باشد. یعلمهم الکتاب و الحکمه. حال چرا اینجا مطرح میشه در زمانی که بحث یهود و نصارا خوبی؟ اساس کار در همین جاست. یهود و نصارا خود را جماعتی اهل کتاب میدانند. قرآن اینها رو یا اهل کتاب مینامد، اینها خودشون رو اهل سواد و اهل فضل و اهل علم و دانش میدانند، و جامعه جزیره العرب رو امی مینامند، اینها رو امیون مینامند. مالنا فی الامیین لیس لنا یا مالنا
فل امیدین سبیل، اینها خودشون رو دارای کتاب و مردم و جماعت ساکنان جزیره رو و مردم مکه رو، اینها رو این جماعت رو امی می نامند، یعنی که یوم الولد من امه، مانند روزی هستن که از مادر به دنیا آمدن، رو 50 سال سن دارن اما مانند اون بچه نفهم هیچ چیزی می فهمن. اینها خود رو چنین می دانند، اینها رو چنان می دانند. خب با این وضعیت افتخار می کنند تورات و انجیل می دانند. پیغمبر مکرم اسلام از دستورات کار نبی مکرم آن است که پرده از جمال انجیل واقعی و جلال تورات واقعی بردارد، اینها رو مردم تعلیم کند و اساس کارم همین است. و ما که می دانیم اون چه در قرآن کریم وجود دارد تمام آن است که در انجیل و تورات وجود دارد و بقیه کتب منزله آسمانی هر آن چه خدای سبحان قبلا نازل کرده است بر رسولان خیش همه در اینجاست، همه در اینجاست، مع اضافت، با اضافات و با افسودنی هایی که همون حکمت باشد، با افسودنی های پایدار و ثابت. یعلمهم الکتاب و الحکمه، این پیغمبر تعلیم می کند به انسان ها کتاب را و حکمت را. بخش اول کتاب مجموعه اون چه دیگر انبیا گفتند، حکمت مطالب نو ثابتی که پس از این پیغمبر فضول بر گفتار دیگران مطرح خواهد کرد. خب این هم احتمالی است در یعلمهم الکتاب و الحکمت. این سه احتمال رو بررسی کردیم. احتمال اول اون که کتاب واجباتی است که از نقل برمی‌خیزد، حکمت واجبات عقلی است. احتمال دیگر اون که کتاب را همان گونه که عرض کردم به معنای مثلا مجموعه کتب پیشین بگیریم، حکمت رو فزونی بر آن بگیریم. یه احتمال دیگر را هم بعض از مفسرین متأخرین مطرح کردن. خب در حد گذر عرض می کنم که اساسا حکمت رو به مجموعه معارف دینی زدن و کتاب رو به منزله آموزش قبل از ورود به تخصص، به اصطلاح به معنای عام امروز ما سواد، تعلیم سواد یا علم همون کتاب و حکمت مجموعه معارف دینی را بر این سواد مبتنی کرده. این هم عنوان احتمالی بعضی ها مطرح کردن که شاید چندان خیلی منبه نباشد. یعلم همون کتاب و حکمت، این پیغمبر از وظایف او تعلیم می کند مردم را کتاب و حکمت، عقل می آموزد، نقل می آموزد. او وجود مبارک او و تعالیم شرع او برخواسته از دو منبع است، کتاب وحی آسمانی، حکمت وجود مبارک او و سنتی که او به جا می گذارد. همان گونه که خود فرموده است انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، اون دو ثقل و شیء گرانبها کتاب است و حکمت است، که کتاب است و سنت به اثرت است. این هم استفاده است که منطبق است بر آیات. و همان گونه که عرض کردم احتمال آخر رو نیست بازگو کردیم محضر مبارکتون. خب با این آموزش و یزکیهم، پیغمبر یعلمهم و یزکیهم، تعلیم می کند مردم را، تعلیم می دهد به مردم و اونگاه یزکیهم، اینها رو تزکیهشون می کند. تزکیه گاه مطرح شده است، زکا یزکی تزکیتن زکاتن، دو مصدر است. زکات و تزکیه هر دو یه معنا در لغت دارن، به معنای نمو است، به معنای رشد است، به معنای تطهیر است، به معنای دفع آفات است. تمام این معانی در کلمه زکات وجود دارد، زکات و تزکیه این معانی دارد. نهایت نوعاً عرف بر این شده، قرارداد است، هنگامی که بحث تزکیه بیرونی و خارجی است زکات به کار میبرند، هنگامی که بحث تزکیه درونی و غیر ملموس است اونجا تزکیه به کار میبرند. و الا زکات و تزکیه یک معنا دارند، دو مصدر از یک فعل، یکی برای تطهیر بیرونی زکات، یکی برای تطهیر درونی تزکیه، هر دو یه معنا. و خود تزکیه همان گونه که عرض کردم به معنای تطهیر، تطهیری که به دنبال آن نمو و رشد و تعالی خواهد بود. این پیغمبر آمده است که مردم را تعلیم دهد و اینها رو به رشد و بالش برساند، اینها رو از ظلمت ها و تیرگی ها برون آورد، اینها رو از زشتی هایی که پیرامونشون گرفته است به دور آورد، آشناشون کند اینها را با اون چه خداوند سبحان به عنوان ارزش به ایشان داده است، آشناشون کند تا با ابتنای بر اون رشد و تعالی و کمال بیابند. یزکیهم و یعلمهم الکتاب. خب حالا اینجا بر میگردیم، یه نکته قابل بحث است و استفاده بیشتری از آیه باید ببریم. ملاحظه فرمودید، فرمود تلاوت آیات می کند و یعلمهم الکتاب، تعلیم می دهد و تزکیه می کند. در پاره از سور دیگر قرآن می بینیم که خداوند سبحان چنین بازگو می کند، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این پیغمبر آمده است مردم را تزکیه کند، تطهیرشون کند، پاکشون کند، اونگاه به اینها تعلیم بدهد. اینجا می بینیم یعلمهم تعلیم بدهد، اونگاه تزکیهشون کند. گاهی در قرآن تعلیم را مقدم بر تزکیه می‌بینیم و گاه تزکیه را مقدم بر تعلیم می‌بینیم. گاه آموزش مقدم بر پرورش است، گاه پرورش مقدم بر آموزش است. سر مطلب چیست؟ آیا بالواقع در عالم خارج اگر سوال بشه از ما واقعا کدام است؟ انسان اول می‌آموزد بعد تزکیه میشه، یا اول باید خودش رو تزکیه کنه بعد بیاموزه؟ بعضیا که اینجوری ادعا دارن میگن داوینه شو جمال پری تلتان طلب، جانو کن تو خواه سپس میهمان طلب. میگوین انسان تا نتواند درون صافی کند، آینت دامی چراغ غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست، تا آینه دید تجلی ندهد تابش به اشرافی به این آینه نخواهد آمد. بعضی ها که ادعا بر این دارن، این اعتقاد را دارن، تزکیه را مقدم بر تعلیم میدانن. خب بعضی ها باز مستدل و درست حسابی میگن مگر میشه؟ میشه کسی بدون اینکه چیز بداند تزکیه بشه؟ تزکیه و تطهیر بدون دانش، بدون شناخت که امکان ندارد. پس اول معرفت است، علم است، بعد تطهیر است. حال این توجیه کار از خود قرآن کریم برمی آید که این چیز آن کدام است، جایگاه این دو چیست. با یه مثال عرض می کنم، بوی خود این تأثیر و تقدیم قرآن کمک می کند به این ماجرا و به فهم این نکته. در مسئله خلقت انسان این نکته رو میبینیم وجود دارد. خداوند در سوره شریفه علق هنگامی که مطرح میکند خلق الانسان من علق، اسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وقتی بحث خلقت انسان مطرح میگردد به دنبال اون علم الانسان ما لم یعلم با فاصله میاد. خداوند سبحان آدمی را آفریده است، اونگاه این انسان می آموزد خداوند سبحان به این آدمی علم را، اون چرا که نمی داند. علم الانسان ما لم یعلم، ابتداء بحث خلق مطرح می گردد، سپس آموزش خلق. خب این روالی است که می بینیم خلقی باشند اونگاه متعلم گردند. اما می بینیم در سوره شریفه الرحمن این سیاق به هم می خورد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، خدای رحمان تعلیم قرآن کرده است، بعد انسان آفریده است. و اول بود انسان باشد بعد آموزشش باشد، همان گونه که در سوره علق بود. چطور میشه اول خدا قرآن تعلیم کند بعد انسان بیافریند؟ اینجا میبینیم یه تقدیم و تأخیری وجود داره در خود قرآن. گاه آفرینش مقدم بر علم است، گاه علم مقدم بر آفرینش است. اینجا تزکیه مقدم بر تعلیم، تعلیم مقدم بر تزکیه. خب این شد مشکل دوتا شد. در حال جواب نقضی بود، جواب حلی نبود، مشکل دوتا شد. حال کل قضیه رو بررسی میکنیم در هر دو مقام. ناچارم این جمله رو عرض کنم سریع‌تر. بر حال آیان عزیزان میدانید با مثال میگیم که وارد معقول نشیم. هر شیئی رو که شما در عالم تصور کنید، عالم رو خداوند عالم علت و معلول قرار داده است، سبب و مسبب قرار داده است. و در عالم مسببات و در عالم معادین و علل خداوند سبحان برای هر شیئی عللی مقرر کرده است که اومدن عقلا تقسیم کردن این علت‌ها را. و چنین به نظرشون آمده است که مجموعه علل رو میتوان به هر حال جمع بر چهار جز کرد. کما در تحقق هر شیئی، در تحقق هر معلولی نیاز به چهار علت داریم. ما احساس میکنیم که نیاز به خانه داریم، احساس میکنیم که هر انسانی اساسی ترین نیازی که داره، به حق واقعا به حق ترین نیازی که دارد سرپناه است. هر انسانی نیاز به سرپناه دارد. خداوند سبحان زمین رو مسکن آدمی قرار داده است، مسکن عام بشر قرار داده است، و بشر در زمین نیاز به مسکن خاص دارد. مشکل مسکن اولین مشکل هر زندگی خواهد بود. خب فکر این میکنیم و به هر حال نیاز به مسکن داریم، شرایطی میخواهد، جهاتی میخواهد، خصوصیاتی میخواهد. یک چیزی در ذهنمون از مسکن تصور میشود، خواسته نفس ما رسیدن مسکن است. بعد میایم دنبالش، حال چه بکنیم؟ میگن دو اولین چیز برای دهی مسکن آن است که با متخصصین فن مشاوره شود، صحبت شود با مهندسین محترم، طراحان محترم و از اینها طلب نقشه و طرحی برای پیاده کردن این خواسته شما باشد. اونگاه سراغ آقایان عزیزان میرویم و اونها زحمت میکشند و با تخصصی که دارند، با آگاهی و تجاربی که دارند و با شناخت و بصیرت جامعه شناسی که دارن می‌نگرند که برای این آقا با خصوصیات آن چه نقشه ای، چه جهاتی اقتضا می‌کند، کار رو شروع می‌کنند، نقشه کار رو پیاده می‌کنند. خب خواسته اولیه ما اونگاه نقشه مهیا شد، حال به فکر این می‌رسیم که چه بکنیم. میگن دا این صورت کار شماست، این مقدار آهن می‌خواد، این مقدار مصالح می‌خواد، این مقدار چی می‌خواد، این رو تهیه بفرمایید. می‌ریم سراغ این مصالح، مصالح رو هم پای کار آماده می‌کنیم. خب حال چه بکنیم؟ میگن دیگه نیاز به مجری داره، باید معماری باشد، بنایی باشد، کارگرانی باشد، زحمتکشانی باشد، این مجموعه جمع بشن این خانه برپا کنند. این بسیار خوب، مجموعه جمع میشنن، مصالح به کار میبندن، طبق نقشه تمام میکنن. اونگاه که بیل و کلنگ و بقیه مسائل همه بیرون شد از خانه، اونگاه ما میاییم و اسباب به درون خانه میآوریم و اون خواسته ای که در ذهنمون بود امروز درون اون میکشیم. حالا این رو با همین تبیینی که خدمتتون عرض کردم، اوغلا میگن این شد چهار تا علت برای تحقق این خانه. شما ابتداعا به ذهنتون آمد که خانه میخواهید، نام این علت قاییست. یعنی علت تحقق خانه، خانه خواستن شماست. شما تمام این زحمات مسیر رو تحمل میکنید که به خانه برسید. هدف شما ایجاد خانه است. نهایت برای ایجاد خانه نیاز به علت سوری دارید. علت سوری و نقشه ایست که مهندس محترم داد. این علت سوری نیاز به علت مادی داره که این رو پیادش کرد. نیاز به آهن دارد و نیاز به سیمان دارد و نیاز به آجر دارد و بقیه خصوصیات. خب اینها نیاز به علت فاعلی دارن که اینها رو برپا کنند. اون معمار و بنا و بقیه شدن علت فاعلی. پس در هر شیعی اگر تصور کنید چهار علت داریم: علت قائی، علت مادی، علت سوری، علت قائلی. حالا این رو چرا عرض کردم؟ به این جهت که در بین این چهار علت یه علت که هم اول و هم آخر است و اون علت قائی است. شما ابتداعا قبل از این که آهنی به پای کار بیاید، زمینی باشد، نقشه‌ای باشد، بنایی باشد، در اونجا فکر خانه کردید. اولین چیزی که به ذهن شما آمد خانه بود، امتیازات خانه، به هر حال فواید مسکن، آرامشی که در اون دارید، این هدف اول شما بود در ذهنتون آمد. قبل از اون که اون سه علت بیاید این آمد. اما خب این فقط در ذهن شما بود. تا زمانی که اون سه تا علت در بیرون نیان، در خارج این خواسته شما محقق نمیشه. اینها دست به دست هم داد. همانطور که عرض کردم بنا از خانه بیرون رفت، شما رسیدید به علت قائی، وارد خانه شدید، به خواستتون دست پیدا کردید. پس علت قائی یعنی هدف نهایی از هر شیء و خواسته و معلولی دو مقام دارد. یه مقام تصور دارد، یه مقام تحقق دارد. یه مقام فکر و اندیشه کردن، یه مقام رسیدن به آن. مقام تصور اول است، مقام تحقق آخر است. دیگه فکر میکنم سعی کردم که ساده مطلب رو نظرم بارک عزیزان تقدیم کرده باشم. هر علت قائی و خواسته ابتداعاً تحقق، ابتداعاً تصور و اونگاه تحقق. به قول حاجی ان اول الفکرت آخر العمل. ابتداع فکر است و انتها عمل. در فکر اول است و در عمل آخر. خلق الانسان، آدمی را آفرید خداوند سبحان. اونگاه علم الانسان ما لم یعلم. آدمی را آفرید، خلق الانسان من علق. خب این انسان هدف قائی از او چیست؟ علم الانسان ما لم یعلم، آنچه بیاموزد به آدمی آنچه او که نمیداند. آدمی را متعلم درگاه خود کند. انسانی به انسانیت میرسد. همیشه عرض کردم محضر عزیزان، انسان بالفعل داریم و انسان بالقوه داریم. انسان هنگامی که پا به زندگی میگذارد، هر فرزند آدمی، کل ابن انسان، هر فرزند آدمی که پا به زندگی میگذارد یه انسان بالقوه. اما یه زمانی میشود که انسان بالفعل میگردد، این میشه انسانی که انسان شده است. این هدف قائی از وجود است. خداوند سبحان هدف خلقت را تعلیم میداند، لذا گاه مقدم میاد، گاه مؤخر میاد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. به لحاظ این که هدف از آفرینش انسان تعلیم با وحی است، آشنایی با خداست. نظام مقدم اومده اینجا در مقام تحقق، در مقام تصور، در سوره علق مؤخر آمده است در مقام تحقق. یزکیهم و یعلمهم الکتاب، بحث تزکیه و تعلیم چنین جایگاهی را دارد. یقینا ابتداعا تعلیم از آنگاه تزکیه نتیجه تعلیم خواهد بود. تا تعلیم و شناختی نیاید تزکیه نخواهد بود. هدف از آفرینش انسان، هدف از تعلیم اینجا، چون بحث تعلیم و تزکیه از عرض میکنم، هدف از آموزش پرورش است. لذا ابتداعا آموزش است، آنگاه پرورش است.
نه آن است که هدف از تعلیم، هدف از تعلیم انبیاء عظام الهی، اون تعلیمی است که به دنبال اون تزکیه باشد، اون تعلیمی است که به دنبال اون تربیت باشد. و اصول کارم چنین اقتضا میکند تا انسان درد حس نکند، تا انسان احساس نیاز نکند، تا آدمی نبیند ظلمت دارد، تا انسان ننگرد تیرگی دارد، بدبختی دارد، گرفتاری دارد، جرم ها ببیند، آلودگی ها ببیند، مصائب اجتماعی ببیند، مشکلات بشنود، خیانت ها ببیند، زشتی ها ببیند. هنگامی که این مسائل رو درک میکند، بعد میگه میشه از اینها هم بیرون رفت؟ آیا میشه جوری زندگی کرد 50 سال 60 سال که دست به این مسائل نزد؟ آیا میشه جوری زندگی کرد که این صحنه ها که میبینیم رنج میبریم گریبان ما نگیرد، ما فاعل اون نباشیم، ما کننده اون نباشیم؟ احساس درد میکنند، احساس نیاز میکنند، بعد میفهمه که چاره‌ای نداره. اگر بخواد اینطور زندگی کند باید چیز بداند، بدون دانستن نمیتواند به این مقام برسد. بدون شناخت به نفس امکان ندارد انسان به مقامی پا بگذارد. تا آدمی به درون خود سفر نکند، تا خصوصیات خیش نشناسد، تا قوای خود نداند، ضعف خود نداند، تا اینکه آدمی توانمندی های خودش رو نشناسد و کشف نکرده باشد، ظلمت درون خود، نورانیت درون خود ببیند، به هیچ جا نمیرسد. وقتی این رو حس میکند، اونگاه میاد سراغ تعلیم، زانو میزند، میگد آقا ما آمدیم که چیز بیاموزیم. بعد میگن بنشین، اعلم بدان که عیدک الله فت داره، بدان که خدا ترا تعیین کند، قضایا چنین است. اونگاه آموزش شروع میشه. وقتی که انسان احساس میکند که نیاز دارد که خودش رو بیرون بکشه از بعض از ظلمت ها، از بعض از نکبت ها و زندگی های خاص، به در آید، این درد رو حس میکند، مانند اون کسی که در به در به مال. اگر درد رو حس نکردیم هیچ، نه تعلیم است، نه تسکیه است، بسی است. اون کسی که احساس مرض نمی کند و بیماری نمی کند که کاری ندارد، اما اونی که واقعا عمق درد رو میشناسه، مرض رو میدانه چیست، اونگاه میره در به در دنبال طبیب، میگن دا این شهریش، میگن میرم تهران، تهران نیست، امکانش هست میرم خارج، از اینه جور میکنم، خانم میفشم میرم خارج، این پسرم باید درمان بشه، این همسرم باید درمان بشه، میدانم این بیماری کشنده است، این اختاپوس است، این سرطان است، این حالت این کانسر خاصی است، این با این وضعیت چنگال افکنده است، من باید فرزندم نجات بدم، به اذن الهی کارو خودم میکنم، توان خودم به کار میبندم. عمق ماجرا میشناسد، اونگاه میرد دنبال پزشک، طبیب پیدا میکند، خدا کمک میکند، درمان مییابد. خب ما اینطوریم، تا ما واقعا درد نشناسیم، یعنی تا واقعا برای ما عمق قبه خیانت روشن نشه که دنبال امانت نمیریم، ما تا زمانی که آثار کذب رو نبینیم، ما تا زمانی که در جامعه عدم تأمین ناموسی را نبینیم چقدر بدی ها و زشتی ها دارد، که نمیریم پاسداری عفت ناموس باشیم. باید ما این زشتی ها ببینیم و میبینیم، این بدی ها رو لمس کنیم با وجود خودمون، که ببین یه زندگی با یه خیانت به ناموس یه انسان، یه خانواده به باد میرود، فرزندان به باد میرود، زندگی به باد، زندگی ها به باد میرود. بعد بفهمیم یه کاری باید بکنیم که مقابل این حرکت بایستیم و کمک کنیم دیگران بایستن. یه مقداری که انسان میاد در بطن جامعه و این مسائل رو لمس میکند، اونگاه به فکری میفتد که پس من خودم مجهز کنم، این دردا رو که دیدم خودم مجهز کنم که من به دام این مسائل نیفتم و دست دیگران بگیرم که دیگران نیز نیفتن. این میشه شناخت درد، اونگاه رفتن دنبال دارویی میشه مقام تزکیه. انسان میخواد خودش رو به اینجا برساند، راهش چیست؟ تعلیم است. میاد کوچه های تعلیم در رو میکوبد، اونگاه وارد میگرده و به کوی تزکیه پا میگذاره. پس همان گونه که ملاحظه فرمودید،
یعلمهم اینجا تعلیم مقدم بر تزکیه است، چون عملا این چنین است، ابتداعا تعلیم است اونگاه تزکیه است، ابتداعا معرفت است اونگاه رسیدن به اون صفای درونی است. بسیار بسیار این بحث بحث نافعی است، بحث معرفت النفس. بارها محضر مبارک عزیزان اشاره کردم، امروز با نور چشمی از نور چشمان بحث می کردیم در یه مرکز علمی، اشاره می کردم محضر شریفشان به این بحث که از نافعترین مباحثی که خداوند سبحان بر روی اون تأکید در کلام خیش دارد، فرو رفتن در خیشتن خیش است، که ما از اون غافلیم، که ما از اون غافلیم. ما که عرض می کنم به معنای عام جامعه بشری نسبت به خیشتن خیش غافلند. ما میبینیم این فرش را و بدون چیزی که به ذهن ما میآید خوش نقشه است، این رنگ است اون رنگ است، دیگه این مواد از کجا به چه کیفیتی به دست آمدش، پشت این فرش چه خبر است، در باطن این چه عمرها رفته است، چه زحماتی، چه سرمایه هایی، چه مسائلی، دیگه اون طرف قضیه کاری نداریم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره غافلون. یه قفلتی داریم ما با خودمون، اینطور عمل میکنیم عزیزان. خودتون رو وجدان قرار بدید، کلاه نفسمون رو تمام قاضی کنیم و بنگرید واقعا ما با درون خودمون چقدر آشنا هستیم، با همون کسی که در زشتی ها ملامتمون میکنن، با همون کسی که در خوبی ها برامون کف میزنن، در درون چه مقدار آشنا هستیم، چه مقدار شناختیم خودمون رو معنای واقعی. اینه که ما صبح تا شب عمل میکنیم که این ضبط صوته، این که یه اصل اصول تکراری است که خود به خود تکرار میشه. اینی که ما نمی کنیم خیلی از این کارها را، واقعا در اندرون من خسته دل ندانم چیست، در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فعال و در قوقاست. چیست درون ما؟ خداوند سبحان چه ارزش ذاتی در وجود ما انسانها قرار داده است، چه مقدار آشنا هستیم با اون خود خودمون، با اون زمیر پنهان خودمون، با اون نیمه دوم خودمون، بگم به تعبیر بعضیانه میخواستم تعبیر به کار ببرم، با اون نیمه دوم خودمون چه مقدار ارتباط داریم. خب بزرگان چنین کار میکنن دیگه، ابتدا حوزه خود میشناسن، به معرفت درونی خود با میگذارن، یعنی میفهمن در این صحنه دیگران لرزیدن من نلرزیدم، پس من چیزی دارم که بعضی دیگران ندارن. در این صحنه دیگران تکان خوردن، آه بر من عجب، هر چی جلوه داشت برای دیگران با آب و تاب تعریف میکردن این ماجرا را، وقتی این دوستان برای من تعریف میکردن من سری تکان دادم، بعد که رفتم به وضع اینها، به صفات اینها، خنده هم گرفت در قلبم، و کیه درون من این حالت رو ایجاد کرد؟ این من چطور رفتاری هنجاری غیر هنجار دیگران دارم؟ این از کجا آمده است؟ این درون نهفته هر کدام از انسان ها و زنی به پنهانی که خداوند سبحان کرامتی که به نفس آدمی بخشیده است و این عمقی که به جان آدمی داده است، تزکیه رفتن تو این وادی است، شناختن این زوایا و خبایاست، رسیدن به این ارزش‌های درونی است که یه انسان میتواند مثل کوه اونچنان مسائلی رو تحمل کند که صبت علی مسا لو انها صبت علی الایام سر لیالیا، بیاید مسائبی که اگر بر روز به مورد مانند شب تیره کند، اما استوار قامت ایستادگی در قبال اون داشته باشد. چیه اینها در درون انسان ها که چنین تجلی می کند؟ تزکیه شناخت خود است، تزکیه به درون خیش سفر کردن است، جایگاه های درونی و قوای درونی شناختن است، ارزش ها و ضد ارزش های درون رو کشف کردن، اینها رو تقویت کردن، اونها رو کور کردن و بستن، این میشه کلی تزکیه. هدف انبیاء اعظام الهی از تعلیم همینه که انسان رو به خودش آشنا کنه، به انسانی که به خود آشنا باشد یقینا به خدای خیش آشنایی داره. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون کسی که به خیشتن خیش آشنا گرده با خدای خالق این خیشتن نیست آشنا خواهد شد. رسول خدا آمده است که چنین کند، رسول خدا آمده است که به تعبیر وجود مقدس امیرالمؤمنین وقتی که در ابتدای خطبه نهج البلاغه، در ابتدای ترین خطبه بازگو فرمود، تا اونجا فرمود اینها آمدن لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یصیروا لهم دفاعن العقول، این انبیا اومدن یصیروا لهم اساره برون کشیدن، قوقا بپا کردن، شورش درست کردن، اینا لیسیرو لهم دفاع ان العقول، اینا اومدن بیرون بکشن این گنجهایی که درون خود انسان هاست. امیر المؤمنین از اون نفس درونی آدمی و اون جان با کرامت انسان تعبیر به گنجینه درونی می کنن. انبیا اومدن این درون رو بیرون بکشن، این ارزش های درون رو تجلیش بدن، روحیه به اینها بدن، قوت به اینها بدن، تجلی بدن. یعلمهم یزکیهم، یزکیهم یعلمهم. فرمودین پیغمبر آمده است که شما رو تعلیم دهد و تزکیه کنه. خب نمونه های عملی که در محضر با سعادت شخصیت با کرامت وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی شخصیت هایی که تربیت شدن در محضر نبی مکرم اسلام خود گواه صدقی هستند بر آنچه که ابراهیم بازگو می کند و خداوند از زبان و دعای ابراهیم بازگو می کند که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اون شخصیت هایی که در محضر پیغمبر تربیت شدگان محضر نبی مکرم اسلام بودند مجسمی بودند از تعلیم نبوی و تزکیه نبوی، اونها که طی کردند اون مراحلی که برای دیگران ناشناخته بود. انک انت العزیز الحکیم، خدایا تو عزیز حکیم هستی، خدایا تو اون پیروزی هستی که مغلوبیت نداری و خدایا تو اون دانایی هستی که هیچ علمی از تو پنهان نیست، تو عزیزی و حکیم. خب تا اینجا ذات علی اعلی مطرح میکنه، دعا ابراهیم این است، باید یک نتیجه در پایان گرفته شود. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چیست که روی بازگرداند از ملت چنین ابراهیم و از کیش چنین ابراهیم و چنین شخصیت با عظمتی که بدین گونه خصوصیات کاوی او و عظمت او را مطرح کردیم، الا من سفه نفسه، الا اون کسی که جانش رو سبک کند، الا اون کسی که خود را فراموش کند. حال عرض می کنم معنا را. و من یرغب، کلمه من استفهامیه است، سؤاله، یرغب و رغبت به معنای میل است. نهایت چند تا فعل بعض از افعال در عرب که اینها معنیشون وابستگی به حرفی که بعد از اینا اومده است. اگر کسی گفت مالا الی، میل کرد به سوی، یعنی دلش به سوی او کشیده شد. اگر بگد مالا ان، یعنی از او بدش اومد رو برگردان. مالا اگر بعدش الا بیاد به معنای رفتن، مالا یمیلون به معنای میل کردن به سوی چیزی است. اگر ان بیاد بعدش این رو برگردندن است. رقبه نیست چنین حالتی را دارد. رقبه الی یعنی میل کرد به سوی این چیز، رقبه ان یعنی از اون رو برگردان. این حدیثی که این ایام دیگه بهار آن است و زیاد بر لوحی به هر حال کاغذهای بشارت میبینیم و عزیزان مینویسند ان نکاحو سنتی فمن رقبه ان سنتی فلیس منی، رقبه یعنی میل داشتن و من رقبه ان سنتی یعنی کسی که روی برگردان باشد، یعنی کسی که میل نداشته باشد به نکاح از ما نیست. اگر پیغمبر ان نکاح سنتی فمن رقبه الا سنتی میگفت به کار همه خراب بود. فمن رقبه ان سنتی، اون کسی که میل برگرداند فلیسه میل، رقبه پس به معنای میل، اما بدون بعدش چی میاد اینجا. و من یرقبه ان ملت ابراهیم، اون کسی که رو برگرداند از ملت ابراهیم. کلمه ملت رو هم محضران بارا کتون چندی قبل اشاره کردم، یه جمله رو عرض می کنم فقط. گفتیم یه احتمال ملت از ماده املال و مله می آید، املال بعد تبدیل به املاق می شه در استعمال ما، به معنای اون که می گویند و ما می نویسیم، می گویند و ما می نویسیم، ما خود که نمی نویسیم. ملت مجموعه اون آئین و رویه ای را میگویند که بشر در اون نقش نداره، بشر فقط نویسنده است، املا انشا نیست. انشا آن است که خود بچه خلاقیت دارد، خود دانش آموز خلاقیت دارد، می نویسد، ابداع دارد، نوآوری دارد، اما املا آن که معلم میگوید او خط خط می نویسد. در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آن چه استاد ازل گفت بگو می نویسد، گفت بگو، این میگویم است. این میشه املا. اگر نوآوری بود میشد انشا، اگر خودمون میگفتیم انشا بود، دیگران گفتن املا است. ملت از این ماده میاد. ملت اون مرامی را میگویند که خدا میگوید و انسان ها میگیرند، خود انسان ها درش مسئولیت ندارند. اصول ادیان الهی را بشر نساخته است، اینها دستساز انسان مانند فرهنگ های دستساز نیست، مانند اسم های دستساز نیست. ملت آن است که اصول آن الهی است، از خدا گرفته می شود. در قبال ملت نهله وجود داره. بعض از کتاب ها از آیام لازم هم بود، الملل و نهل. ملل یعنی ادیان الهی، نهل جمع نهله، یعنی اون چیزهایی که بشر بسته، اون چیزهایی که بشر ساخته است برای جذب انسان ها از حقیقت، چون ندیدن حقیقت و افسانه زدن به اون افسانه ها نهله میگویند. ملت آن است که خدا گفته است و بشر نوشته است. به ادیان الهی ملت میگن، چون که نیابتی را دارد. و من گرگبان ملت ابراهیم، اونم ملت ابراهیم. ملت رو همیشه به بنیانگذار رو نسبت میدهند، ملت نبوی، ملت موسی، ملت عیسی. و من گرگبان ملت ابراهیم، کیه که از ملت ابراهیم روی برگردان باشد الا من سفه نفسه، مگر اون انسانی که بخواهد خود را پست کند. یکی از معانی سفاهت پستیست و یکی از معانی سفاهت نسیان است. خب احساس میکنم اگر وارد بشم، چون هر دو معناش جالبه و هر دو نکته داره، به هر دو معنا اگر بازگو کنیم که یکی اشکال ادبی داره یکی اشکال ادبی نداره، به لحاظ فعل سفه طول میکشه و یه چند کلامی بنا داریم. خب به هر حال مختصری هم در خصوصیت روز منظر و مبارک عزیزان سخن بگیم، وقت به درازا میکشد. از جهت تفسیر کار رو به همینجا ختم میکنیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم، کیه که رو برگرداند از چنین ابراهیمی و از رهین چنین ابراهیمی، مگر خیلی سفید باشد. الا من صفح نفسه، مگر اون کسی که نفس او و جان او جانش رو سفید کرده است. این چه معنا دارد؟ انشاءالله منظر مبارک سروران عزیز ادامه بحث رو که در آیه ابتدای سیوم شد، محضر شریف عزیزان، هفته آینده به سمم مبارکتون خواهیم رسان. ربنا و اسفیهم رسولا منه، خدایا برانگیزاندن ایشان رسولی از خودشان. یتلو علیهم آیاتک، خدایا او امینی باشد که آیات تو برای مردم بگوید. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و تعلیم کند به مردم کتاب تو را و حکمت را، اصول کلی اخلاق را، اصول آداب را، سنت خود را بازگو کند. و یزکیهم، و به برکت این کتاب و سنت مردم را تزکیه کند و تربیت کند و تعذیب کند. این مجال فلازیز و حکیم دعا ابراهیم در هفته همه ربیع الاول سال 570 میلادی مستجاب شد. در چنین روزی بود که این دعا به امر الهی، به مقام ظهور و به مقام استجابت رسید. انگامی که در دامن پاک آمنه در یتیم مکه پا به صحنه وجود تا بزرگانی چون کلیلی می نویسند توفا ابو، پدر بزرگوارش فوت کرد و او دو ماهه بود. شاید اجماع هم بر این باشد. بعضی قائلند که پیغمبر به دنیا آمد و پدر قبل از ایشان فوت کرده بود، هنوز در بطن مادر بود که پدر فوت کرده بود. اما بزرگان ظاهراً چنین میگویند. شاید قول تحقیقی بیشتر که در مجموع کتب تاریخی هم به دست می آید همین باشد که در دو ماهگی پدر از کف داد و در شش ماه و شش سال و سه ماه نیز عمر شریفش بیش نبود که مادر بزرگوار او نیز به رحمت الهی پیوست. این در یتیم علم یجد که یتیمن فعال و وجده که زالن فهدا و وجده که آئلن فعقنا. این شخصیت با عظمت و اون کسی که می آید که با ورود خیش با چنین روزی و چنین ساعاتی که متولد می شود، اون زنگ ها که به صدا در می آورد مسیر کارون نشان می دهد. هیچ خام خرابه پیرزن این تکان نمی خورد، اما کنگره کاخ بزرگ کسرای فارس تکان می خورد و به زیر می ریزد. هیچ کاخی، هیچ کوهی به زیر نمی آید، خاکی از کوه پیرزنی نمی ریزد، اما کاخ کسرا تکان می خورد. هیچ شاب ضعیف پیرزنی به چوپانی در بیابان خاموش نمیگردد، اما آتشکده عظیم فارس خاموش میگردد. اون مسیر خودش رو مشخص میکند که به کجا میرود و چه میآید و چه شخصیتی و چه رسالتی بر دوش گرفته است و پا به اصلی و وجود میگذارد. با تولد نبی مکرم اسلام حوادث عجیبی در روز 17 ربیع و سحرگاه اون در عالم وجود شکل گرفت. شخصیتی آمد که اساس زندگی بشر رو متحول کرد، تمدن بشری رو زیر و زبر کرد و انسانها رو به سوی دیگری سوق داد. جمع و جماعتی که اینامی که اون سردار رومی پا به سرزمین جزیره العرب نهاد، آمدن ذلیلانه در قبال او هنوز پا به درون سرزمین نهاده است که ما جمعی هستید که خود به خون هم تشنه هستیم. ما جمع و جماعتی هستیم که چه می‌خوریم با وضعیت خاص و خفتباری خود رو معرفی می کنند به اون بزرگ سردار رومی که او را رحم آمد از اون که پا به اون سرزمین بگذارند. و دید اینها کس و چیزی نیستن، ننگ او آمد که به جنگ ایشان بیاید و مسیر رو بازگردان. او می آید که از همین مردم کسانی بسازد که چیزی نگذرد. خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم، از ناحیه غرب به افریقیه راندیم، کار به اونجا برسد که در سال 80 بر فراز تنگه جبل الطارق بزرگ سردار مسلمان سپاه پیاده کند و اندلس، کردوبا، کردوبای امروز یا قرطبه اون روز را زیر چکمه سربازان اسلام و با شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله با وحدانیت خداوند سبحان آشنا گرداند. انفجاری عظیم در قلوب انسان ها ایجاد می کند با اون دعوت حقه خیش و وحدت حقه که از اون جام و پیمانه با عظمت و سکراور توحید به کام انسان ها سرازیر می کند. درود خدا بر روان پاک او و فرزندان او با یا رسول الله. خدا کند که نظری باشد از ناحیه تو یا حبیب الله که ما با زوایا و جزئیات زندگی شما بیش از بیش آشنا گردیم. بدانیم اون پیغمبری که پا میگذارد بر فرق فلک و بر بال ملک، اون چنان عرشیست که فکان قاب قوسین او ادنا، اون چنان فرشیست که پیرزنی هم گریبان او میگیرد و مقابل او میستد و او مانند ارزند اون پیرزن مقابل او سر به زیر میآورد و گفتار رو گوش میکند و دادش میستاند. کی میتواند یه پا به اونجا داشته باشد؟ عند سدره المنتهی عندها هی الجنه المأوی. یه گام در سدره بگذارد، یک گام هم درون خانه یتیمان مدینه بگذارد، یک گام هم درون خانه بیوه‌زنان مدینه بگذارد، چگونه می شود یه انسان چنین باشد؟ از اون اوج تا اینجا این یه عرش او باشد، اون یه عرش او باشد. استدعایی کردم در سوره شریفه فتح، محضر مبارک عزیزان تکرار می کنم این جمله رو. سروران عزیز، سعی کنید یک دور زندگی پیغمبر مکرم اسلام رو بخوانید، با بعض از سالهای زندگی پیغمبر آشنا باشید. اگر من و شما آشنا نباشید کی آشنا باشید؟ ما که می دانیم این نام درون خانه های ما فراوان است، ما که تمام وجود خودمون رو وابسته به نامی بزرگ می دانیم، اون نامی که فرمود ازا هنگامی که نامیدید فرزندانتون رو به نام محمد نامیدید، اینها را فلا تقبلهو، این فرزند رو بهش زشتی نکنید، بهش حرف بد نزنید، فلا تضربو، نزدینش. اگر اسم فرزندتون محمد است او را نزدید. مبارک بیتون فیه محمد، چه مبارک است اون خانه‌ای که در اون نام محبت باشد. بورک رفقتون فیه محمد، چه مبارک است قافله و کاروان و جمعی که در اون نام محمد باشه. مایی که تمام محفل و مجالس ما را و خانه های ما را نام محمد پر کرده است، نباد مباد که ما با سیره رسول خدا آشنا نباشیم. اگر ما نتونیم چهره درستی از پیغمبرمون معرفی کنیم، بعد باید دیگران قلم بردارن بنویسن پیغمبر محمد را پیغمبر از نو شناخته شده باید بنویسن برای ما، باید برای ما چنین بنویسن. اشاره کردم اون شب خدمت عزیزان وقتی که اینها چی ارزشی نداره که عرض میکنیم، اما خب برام اون که تکان دهنده باشه که بسته چینیان احرام و مچی خفته در بدها نباشد. وقتی که پالتوی تولستوی رو در آوردن در آخرین سفری که با همون سفر جان داد و مرد، هیچی همراهش نبود الا یه ترجمه کلمات قصار نبی مکرم به روسی توسط علامه سهروردی. این تنها چیزی بود در جیب لون تولستوی، افتخار بزرگی ادب و هنر و نویسندگیه قرن مثلا آخر ابتدای 20 انتهای 19 بود. کم کم اینها میفهمیدن که چه خبر است و فهمیدن. حالا دیگه نمیخوام استشهاد کنم به چیز دیگه. سعی کنید که مقدار با سیره نبوی آشنا باشید. در این جهت داریم کتاب‌های خوب داریم، بخوانید. عزیزانتون رو وادار کنید به خواندن، استدعا کنید از اونها آشیب و معیشت رسول خدا آشنا باشیم، ببینیم در زندگی ما چه مقدار دیده می شود، چه مقدار حیات نبوی جایگاه ندارد. که زمانی اگر از ما سوال کردن تو به پیغمبر چه میمانی بگو، شرمنده نباشی، شباهت هایی به رسول خدا داشته باشی. خدایا به عظمت و جلال رسولت و بزرگی مقام فرزندان جراح و عطرت طاهره او، خصوصا صاحب ولادت امروز وجود مقدس امام صادق رئیس مذهب علیه السلام، به ما توفیق استضاعه بیشتر از این انوار متعالی قدسی عنایت بفرما، توفیق اقتباس آشنایی با ایشان را و اقتداء به سنت و سیره اونها را روزافزون نصیب ما و فرزندان ما و عزیزان ما بگردان. خب فرصت شما بردیم، بیش از این میخواستم خدمت عزیزان در عظمت و جلال پیغمبر مکرم اسلام بگم، دیگه زمان گذشت و کفایت میکند. باشد انشاءالله مقام دیگر و سخنی دیگر نظر مبارکتون عرض ارادت خواهیم کرد. خدا میداند قابل نیست، اما از باب این که به هر حال دوستان خیلی اصرار فرمودن، از دفتر ایام بیرون کشیدیم به هر حال پس از 11 سال از سرودن این مجموعه شب شهادت نبی مکرم همیتون به دهان اومد و ابیات رو خوندم. مکررم گفتیم، خب رفقا اصرار کردن که دوست می‌داشتن داشته باشن، تقاضا کردم از محضر عزیزی از عزیزان امروز با خط خوشی نوشتن این مثنوی رو و به لحاظ این که وعده داده بودیم خدمت عزیزان و حس کردم در نهایت این که عدم بضاعت و قابلیت ندارد، اما تکثیر فرمودم به انشاءالله بعد از اتمام بحث محضر مبارک عزیزان به عنوان یادگاری امروز محضر شریفتون تقدیم خواهد شد. ولو این که گفتم تعمدن این تاریخ سرودنش هم باشه که 17 ربیع 1407 بوده، این 11 سال قبل گفتیم از لابلای دفاتر برها بیرون کشیده شده است و اون زمان بیان را خدمت عزیزان تقدیم میشه به عنوان این که اصرار میکردن که خونده هم بشه. حالا من خودم سری میخونم خدمت عزیزان و انشاءالله محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد و باشد همین ختم سخن و عرض ارادتمون به ساحت مکرم نبی با عظمت اسلام باشد که یه روزی بیستیم مقابل قبة الخضراء و محضر مبارکش در مدینه در جمع عزیزان و آنگاه بگوییم سید الکونین و الثقلین و الفریقین من اربن و من عجل، اونجا محضر مبارکتون به خانیمه مظهر رحمت الهی بر حکمت ذات حق گواهی، ای آینه دار طلعت یار، ای قوس سوگ ملک نادار، ای اصل اصول و علت تا، ای باعث اختلاف ریان، تاهای خدای ذوالجلالی کلی حقیقت کمالی، عنوان صحیفه وجودی مفهوم سخا و اصل جودی، تو ممکن اشرف حیاتی، منجی و وسیلت و نجاتی، دایی خدای ذوالجلالی، مدعو به حریم لا یزالی، هر قافله پیامبرانی در فضل تو بس چه من رانی، این شأن تو حدیث لولاک زیبنده توست، ما عرفناک افلاک طفیلی وجودت، افلاک طفیلی وجودت، خلق هم به همه اسیر جودت، لاهوت در انتظار رویت، لاهوت در آرزوی رویت، مدهوش همه ز شم بویت، مشکات فروغ نور دادار، مشکات فروغ نور دادار، مستاق مثل زهد مختار، معراج تو سر بی حکایت، تو مصدر اشتقاق خیری، معنا و مفاد کل بری، معراج تو سر بی حکایت، کوتاه بود زان روایت، عقل بشر و حکایت قاب، گویی چو کتابتی است بر آب، خود داری و خلوت الهی، آنجا که کسی نجست راهی، از تیب مجد دوریم شد ما، ای صاحب علم و حشمت و جا، یوسف متعجب از جمالت، انگوش گزیده از خصالت، یوسف متعجب از جمالت، انگوش گزیده از خصالت، موسی چو فروغ حضرت دید، بر دست و عصای خیش خندید، ای قبه عرش زیر پایت، ای مقعد صدق جایگاهت، ای والی ملک شرع و تکوین، شد سر حیات از تو تدوین، خالق نه تویی چنین نگویم، لیکن چو خلائقت نجویم، تو واسطه عطا وجودی.